گام دهم. به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم. همانطور که نه گام اول را پشت سر می‌گذاریم، خود را برای ماجراجویی در یک زندگی جدید آماده می‌کنیم. ولی وقتی به گام دهم رسیدیم، سبک زندگی انجمن را هر روز در خوشی و در سختی عملاً اجرا می‌کنیم. سپس وقت محک خوردن می‌رسد. آیا می‌توانیم هوشیاری خود را حفظ کنیم، تعادل عاطفی خود را نگه داریم و در همه شرایط با حسن نیت زندگی کنیم؟ توجه مداوم به دارایی‌ها و بدهی‌ها و داشتن میل حقیقی برای بکارگیری و رشد کردن با استفاده از این ابزارها برای ما ضرورت دارد. ما الکلی‌ها اینها را با سختی فرا گرفته‌ایم. البته افراد با تجربه تر در همه زمان‌ها و مکان‌ها بارها خود را ارزیابی کرده و مورد نقد قرار داده‌اند. فرزانگان همیشه می دانستند تا زمانی که خودپژوهی به عادت روزمره ما تبدیل نشود، تا زمانی که قادر نباشیم به آنچه دست پیدا می کنیم اقرار کنیم و آن را بپذیریم و تا زمانی که با شکیبایی و پایداری برای تصحیح اشتباهات خود مصمم نباشیم، نخواهیم توانست از زندگی بهره‌ای ببریم. وقتی یک دائم الخمر به خاطر زیاده روی دیروز به خماری شدید دچار می شود، امروز را نمیتواند خوب زندگی کند. ولی نوع دیگری از خماری وجود دارد که همه ما چه الکلی و چه غیر الکلی آن را تجربه کرده ایم و آن خماری عاطفی است. نتیجه مستقیم زیاده روی دیروز یا امروز ما در عواطف منفی مثل خشم، ترس، حسادت و از این قبیل در زندگی ما تأثیرگذار هستند. اگر دوست داریم امروز و فردا را با آرامش زندگی کنیم، بیشک نیاز داریم از شر این خماری ها خلاص شویم. این بدان معنا نیست که ما باید با اندوه در گذشته های خود پرسه بزنیم، بلکه اکنون به پذیرش و تصحیح خطاها نیاز داریم. این فهرست ما را قادر می سازد تا با گذشته کنار بیاییم. وقتی این کار انجام شد، آنگاه ما واقعا خواهیم توانست آن را پشت سر بگذاریم. وقتی فهرست ما با دقت تهیه شد و با خودمان آشتی کردیم، به این باور می رسیم که ما می توانیم مشکلات فردا را با رو در روی با آنها حل کنیم. اگرچه همه فهرست ها اساساً شبیه هم هستند، ولی عامل زمان باعث تمایز آنها از یکدیگر می شود. یک فهرست را جسته گریخته در هر زمان از روز، هرگاه که خود را آشفته یافتیم، جمع آوری می کنیم. فهرست دیگری را در پایان روز جمع آوری می کنیم، زمانی که اتفاقات ساعت گذشته را مرور می کنیم. در اینجا ما یک ترازنامه درست می کنیم و چیزهایی را که درست انجام داده ایم به سانکار می کنیم و چیزهایی را که باید انجام دهیم به دهکار. سپس وقتهایی فرا می رسد که به تنهایی یا به همراه راهنما یا مشاور معنوی خود به دقت پیشرفت خود را نسبت به آخرین بار مرور می کنیم. بسیاری از اعضای انجمن هر 6 ماه یک بار یا هر سال یک بار خانه تکانی دارند. بسیاری از ما نیز دوست داریم گاه و بیگاه گوشه‌گیری از جهان بیرون را تجربه کنیم و یک روز یا بیشتر را بی دغدغه صرف تجدید قوا و مراقبه کنیم. آیا این اعمال ملال‌آور و زمانبر نیستند؟ آیا اعضای انجمن باید بیشتر زمان بیداری خود را به طور ملالتباری صرف بازنگری قفلت‌ها یا اعمال خود کنند؟ در پاسخ باید گفت به ندرت. تأکید زیاد بر این فهرست تنها به این دلیل است که بسیاری از ما واقعاً هیچ وقت عادت نداشته‌ایم خود را به طور دقیق ارزیابی کنیم. وقتی این عمل سالم به کاری روزمره تبدیل شود، آنقدر جذاب و سودمند خواهد بود که زمان صرف شده برای آن بیهوده نخواهد بود، زیرا دقایق و گاهی ساعتهایی را که صرف ارزیابی خود می کنیم مطمئناً دیگر ساعات روز را بهتر و شادتر می کنند. و سرانجام فهرست های ما به بخشی عادی از زندگی روزمره ما تبدیل می شود، نه چیزی غیر معمول یا جداگانه. پیش از این که به این بپردازیم یک فهرست جسته گریخته چیست، به محیطی نگاه می‌کنیم که یک فهرست می‌تواند در آن کارایی داشته باشد. این یک اصل معنوی است که هر وقت آشفته هستیم فرقی ندارد مسبب آن چه باشد. به این معناست که ما مشکلی داریم. اگر کسی به ما آسیبی میزند و اوقات ما تلخ است، ما هم مقصریم. ولی آیا در این مورد هیچ استثنایی وجود ندارد؟ در مورد خشم بجا چه؟ اگر کسی ما را فریب دهد، آیا سزاوار نیست که عصبانی شویم؟ آیا نمی توانیم با افراد پارسانما با عصبانیت کامل برخورد کنیم؟ برای ما اعضای انجمن این استثناها خطرناک هستند. ما دریافته‌ایم که خشم بجا باید برای کسانی باشد که شرایط لازم برای کنترل آن را دارا می باشند. افراد اندکی به غیر از ما الکلی‌ها قربانی خشم شدند. تفاوتی هم نمی کند که خشم ما بجا بوده است یا نه. یک بار از کوره در رفتن می تواند یک روز کامل را خراب کند و کینه‌ای که به اوج رسیده باشد می تواند ما را بی اندازه ناکارآمد کند. همچنین ما هیچگاه قدرت تشخیص بین خشم بجا و بی مورد را نداشتیم. از نظر ما هر جا خشمگین شده ایم همیشه بجا بوده است. عصبانیت همان خوشگذرانی گاه و بیگاه افراد متعادلتر می تواند ما را تا مدت‌ها دچار یک بحران عاطفی کند. این میگساری‌های عاطفی اغلب اوقات مستقیماً به بطری مشروب ختم می شود. اختلالات دیگر از قبیل حسادت، خوددلسوزی یا غرور بیجا تأثیرش بر ما همین است. یک فهرست جسته‌گریخته که در میانه چنین بحران‌هایی جمع‌آوری می شود، می تواند در کمک به خاموش کردن عواطف طوفانی بسیار مؤثر باشد. امروزه اصلی ترین کاربرد فهرست های جسته گریخته در موقعیت هایی است که در فعالیت های روزانه پیش می آید. بهتر است هرگاه امکان پذیر باشد بررسی مشکلات طولانی مدت به وقت های مکول شوند که از قبل برای همین کار کنار گذاشته شدند. فهرست برداری فوری مناسب نشیب و فرازهای روزانه ماست، به ویژه مواردی که در آنها افراد یا رویدادهای جدید تعادل ما را برهم میزنند یا باعث میشوند دچار اشتباه شویم. در همه این موقعیت‌ها ما به خویشتنداری، تحلیل صادقانه مسائل مربوط به آن، میل به اقرار در زمانی که اشتباه از ما بوده و همان تمایل برای بخشش زمانی که اشتباه از ما نبوده نیاز داریم. زمانی که خطاهای گذشته را تکرار می کنیم، نباید ناامید شویم. زیرا انجام این دستورالعمل‌ها آسان نیستند. ما باید به دنبال پیشرفت باشیم، نه کمال. اولین هدف ما، پرورش خویشتنداری خواهد بود. این هدف در اولویت نخست قرار می گیرد. وقتی با عجله یا بی ملاحظه صحبت می کنیم، همانجا قدرت منصف بودن و صبور بودن ما تحلیل می رود. یک سخنرانی خشن یا یک قضاوت خودسرانه و پرخاشگرانه می تواند رابطه ما را با یک نفر دیگر برای یک روز یا یک سال کامل قطع کند. هیچ چیز به اندازه مهار زبان و قلم مفید نیست. ما باید از نقدهای تند مزاج و بحثهای زورگویانه خودداری کنیم. در مورد بدخلقی یا قرولند کردن هم به همین ترتیب است. اینها دام‌های پنهان عاطفی هستند که طعمه آن غرور و کینه‌توزی است. اولین کار ما این است که این دام‌ها را کنار بزنیم. وقتی طعمه ما را وسوسه کرد، باید خود را آموزش دهیم که پا پس بکشیم و کمی فکر کنیم. زیرا تا زمانی که عادت خویشتنداری به صورت خودکار عمل نکند، با حسن نیت نه فکر می‌کنیم نه عمل. مشکلات ناخوشایند یا غیر منتظره تنها مشکلاتی نیستند که به خویشتنداری نیاز دارند. زمانی که اعتبار یا موفقیتی هم به دست می آوریم، باید کاملا دقت داشته باشیم. زیرا هیچ کس به اندازه ما عاشق کسب موفقیت های شخصی نبوده است. ما موفقیت را همانند شرابی می نوشیم که همیشه ما را به وجد می آورد. وقتی موقتا شانس به ما رو می آورد، در توهم پیروزی‌های بزرگتر و بزرگتر بر مردم و شرایط فرو می‌رویم. از این رو وقتی اعتماد به نفس ناشی از غرور ما را کور می‌کرد، ممکن بود بخواهیم نقش آدم‌های مهم را بازی کنیم. مطمئناً افراد از ما روی برمی‌گرداندند و خسته یا آزرده می‌شدند. حال که ما در انجمن هستیم و ترک کرده ایم و در حال کسب اعتماد مجدد دوستان و همکاران خود هستیم، در میابیم که هنوز هم باید احتیاط ویژه‌ای داشته باشیم. ما میتوانیم برای بیمه شدن در برابر خود بزرگ‌بینی اغلب اوقات خود را با به خاطر آوردن این واقعیت کنترل کنیم که امروز فقط به خاطر موهبت الهی ترک کرده ایم و اینکه هر موفقیتی داشته ایم بیش از هر چیز از آن اوست تا ما. نهایتاً خواهیم دید که همه مردم از جمله خود ما تا حدودی به لحاظ عاطفی بیمار هستند و اغلب اشتباه می کنند و سپس به شکیبایی واقعی خواهیم رسید و معنای حقیقی عشق به هم نوع را درک خواهیم کرد. هرچه پیشتر می رویم بیشتر و بیشتر برای من آشکار می شود که عصبانی یا آزرده شدن از کسانی که آنها هم مانند ما از دردهای بزرگ شدن رنج می برند بیهوده است. به وجود آمدن چنین تغییر نگرش فاحشی زمان بر خواهد بود و ممکن است زمان بسیار زیادی ببرد. عده کمی می توانند واقعا ادعا کنند همه را دوست دارند. بیشتر ما باید اقرار کنیم که به جز عده اندکی همه را دوست نداریم. اینکه تا وقتی هیچ یک از آنها برای ما مشکلی ایجاد نکرده بودند نسبت به آنها کاملا بی تفاوت بودیم و به عنوان یادآوری بله، ما واقعا از آنها بدمان می آمد یا متنفر بودیم. اگرچه این دیدگاه ها به اندازه کافی رایج است، ولی ما اعضای انجمن دریافتیم که برای حفظ تعادل خود به چیز بسیار بهتری نیاز داریم. اگر عمیقا از چیزی متنفر باشیم، نمی توانیم آن را تحمل کنیم. این فکر که ما می توانیم انحصارا عده کمی را دوست داشته باشیم، عده زیادی را نادیده بگیریم و همچنان از هر کسی بترسیم یا تنفر داشته باشیم باید رها شود، حتی اگر فقط گاهی به ذهن ما خطور می کند. ما می توانیم تلاش کنیم از کسانی که با آنها عشق می ورزیم تقاضاهای غیر منطقی نداشته باشیم. می توانیم هر جا از خود صمیمیتی نشان نداده ایم صمیمیت نشان دهیم. ما می توانیم با کسانی که از آنها تنفر داریم با عدالت و احترام رفتار کنیم. شاید بتوانیم با تغییر روش آنها را درک کنیم و به آنها کمک کنیم. هرگاه یکی از آنها را ناامید کردیم می توانیم فوراً آن را اقرار کنیم. در مورد خودمان همیشه اقرار کنیم و در مورد آنها هم اقرار کردن مؤثر است. احترام، صمیمیت، عدالت و محبت نکات اصلی هستند که می توانیم به وسیله آنها عملاً با همه همدل شویم. وقتی تردید داریم همیشه می توانیم مکث کنیم و بگوییم خواست من نه، بلکه خواست تو تحقق خواهد یابد. و همیشه می توانیم از خودمان بپرسیم آیا امروز با دیگران همانطوری رفتار می کنم که دوست دارم با من رفتار کنند؟ وقتی شب فرا می رسد، اندکی قبل از این که بخوابیم برای آن روز یک ترازنامه تهیه می کنیم. اینجا جای خوبی برای یادآوری این نکته است که جمع‌آوری فهرست همیشه با رنگ قرمز نیست. وقتی در یک روز کار درستی انجام نداده باشیم آن روز ضعیفی بوده است. در واقع ساعت بیداری معمولاً سرشار از چیزهای سازنده است. نیت‌های خوب، افکار خوب و اعمال خوب قابل مشاهده است. حتی زمانی که سخت تلاش کرده ایم و شکست خورده ایم ممکن است به آن بیشترین نمره را بدهیم. تحت چنین شرایطی دردهای شکست به دارایی‌های ما تبدیل می شوند. ما از آنها انگیزه ای را که برای پیشروی نیاز داریم کسب می کنیم. زمانی یک نفر که می دانست از چه چیزی صحبت می کند گفت درد معیار همه پیشرفت‌های معنوی است. ما اعضای انجمن غالباً با او موافقیم زیرا می‌دانیم که قبل از ترک الکل باید درد‌های خوردن مشروب تجربه شود و پریشانی‌های عاطفی پیش از آرامش خاطر. وقتی به ستون بدهکاری دفتر حساب روزانه نگاه می‌کنیم باید انگیزه‌های خود را در هر فکر یا عملی که به نظر می‌رسد اشتباه باشد با دقت ارزیابی کنیم. در بیشتر موارد یافتن و درک انگیزه ها دشوار نخواهد بود. وقتی مغرور، خشمگین و پریشان باشیم، حسادت بورزیم یا بترسیم بر همان اساس عمل می کنیم و همین و بس. در اینجا ما تنها کافی است تشخیص دهیم بد عمل کرده ایم یا اشتباه فکر کرده ایم. تلاش کنیم و تصور کنیم چگونه می توانستیم بهتر عمل کنیم و به یاری خدا مصمم باشیم. این درس ها را فردا عملی کنیم و البته هر آسیبی را که از قلم افتاده جبران کنیم. ولی در موارد دیگر فقط با دقیق ترین موشکافی ها می توانیم انگیزه واقعی خود را مشخص کنیم. مواردی هستند که دشمن دیرینه ما توجیه عقلی وارد شده است و رفتاری را که واقعا اشتباه بوده است توجیه کرده است. در اینجا ما تمایل داریم تصور کنیم که انگیزه ها و دلایل ما درست هستند در حالی که واقعیت اینطور نیست. ما انتقاد سازنده‌ای کرده ایم که به آن نیاز داشته ایم در حالی که انگیزه واقعی ما برنده شدن در یک بحث بیهوده بوده است. یا وقتی که فرد مربوطه غایب است تصور می کنیم به دیگران کمک می کنیم که او را درک کنند، در حالی که در واقع انگیزه واقعی ما این بوده است تا با تخریب او احساس برتری کنیم. ما گاهی به کسانی که دوستشان داریم آسیب می زنیم زیرا باید به آنها درسی بدهیم، در حالی که در واقع می خواهیم آنها را تنبیه کنیم. افسرده بودیم و گلایه می کردیم که حالمان خوب نیست، در حالی که در واقع بیشتر درخواست همدردی و توجه داریم. این ویژگی عجیب ذهن و احساس، این میل لگام گسیخته برای پنهان کردن نیتها در ورای یک نیت خوب در همه امور انسانی از بالا تا پایین نفوذ دارد. این ویژگی عجیب ذهن و احساس، این میل لگام گسیخته برای پنهان کردن نیتها در ورای یک نیت خوب در همه امور انسانی از بالا تا پایین نفوذ دارد. این نوع پارسا نمایی نامحسوس و فرار می تواند در ورای کوچکترین اعمال یا افکار ما قرار گیرد. یادگیری روزانه، یافتن، پذیرفتن و تصحیح این نوع خطاها اساس پرورش شخصیت و زندگی خوب است. پشیمانی خالصانه به خاطر آسیب‌هایی که وارد کرده ایم، شکرگزاری حقیقی به خاطر موهبت‌هایی که دریافت کرده ایم و تمایل برای آزمودن چیزهای بهتر فردا دارایی‌های دائمی خواهند بود که باید به دنبال کسب آنها باشیم. وقتی روز خود را اینگونه بررسی کردیم، به چیزهایی که به درستی انجام داده ایم توجه کردیم و بدون ترس و غرض آنها را در دل خود جستجو کردیم، می توانیم واقعا از خدا به خاطر موهبت‌هایی که به ما داده سپاسگزاری کنیم و با وجدان آرام بخوابیم.